أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در بحث حدیث نفس رسید به جهاد با نفس، رسید به باب 36 که عنوان باب این هست: باب و استحباب اشتغال الانسان به عیب نفسه ان عیب الناس. مستحب بشه انسان مشغول عیب خودش باشه که تا از عیب جوی مردم بر کنار باشه. به جای اینکه بخواد برای مردم عیب جوی بخونه، باید مشغول به عیب های خودش باشه. و این بحث بسیار مهمی است از لحاظ اخلاقی و تربیتی. گرچه باز ما نسبت به این بحث استحباب ایشون حرف داریم که دیگه ازش میگذرم. خب، حدیث از اصول کافی است، همون تو باب انصاف. محمد ابن یعقوب کلینی عن عدت من اصحابنا، از عدی از اصحاب، عن محمد احمد ابن محمد ابن خالد، عن اسماعیل ابن احران، عن عثمان ابن جبله، عن ابی جعفر. پس حدیث از امام باقر علیه السلام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودن: ثلاث خصال من کن فیه او واحده منهن کان فی ظل عرش الله یوم القیامه یوم لا ظل الا ظله الا ظله یوم لا ظل الا ظله. فرمودن که سه خصلت هست، پیامبر فرمودن سه تا خصلته که در هر کس باشه یا یکی از اونها تو اون شخص باشه، در روزی که هیچ سایه‌ای در روز قیامت نیست جز سایه عرش الهی، او در سایه عرش الهی خواهد بود. یکی از این سه خصلت در او باشه. حالا اون سه خصلت چیا هست؟ یکیش اعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم. این شخص از خونم که به مردم، اولیش اینه که به مردم از جانب خودش چیز رو عطا کنه که خودش همون درخواست داره. پس اون که خودش میخواد اونو به مردم هم بده. اگه خودش عدالت میخواد، خب نسبت به مردم با عدالت رفتار کنه. اگه خودش میخواد که همسایه خوب باشه، خب اون هم نسبت به همسایه خوب باشه. اگه میخواد که همسرش احترامش داشته باشه، خب همین احترام رو او به همسرش بده. همینطور آنچه که میخواد مردم به او بدن، او همونها که از اون مردم تقاضا داره خودش انجام بده نسبت به دیگران. این یک. و رجلون لم یقدم رجلن و لم یؤخر رجلن حتی یعلم ان ذالک لله رزن. عجیبه، خیلی سخت انسان بخواد اینجوری باشه. دوم، شخصی که قدمی از قدم بر نمی داره، یک قدم جلو عقب نمی ره، قدمی از قدم بر نمی داره مگر اینکه بدونه که توی این قدمی که بر می داره رضا و خوشنودی خداست. خب این کارو خیلی سخت میکنه که انسان میخواد. البته فرمودن یکیش، اون اولی ساده بود که انسان مشکی میخواد دیگران در بارش انجام بدن، از کدام میخواد که همسرش به احترام کنه، خوبم به همسرش احترام کنه، میخواد که همکار کمکش کنه، خوبم به همکار کمک کنه. این اون اول اون خیلی مشکل نبود، اما این که انسان قدمی بر نداره مگر اینکه اول مطالعه کنه توی این قدمی که بردارم رضای خدا هست یا نیست، این خیلی. ولی هر اونم دومی هست. حالا پیامبر فرمود یکی از این سه تا هم کسی داشته باشه، در روز قیامت در سایه عرش الهی خواهد بود. و رجلون لم یعب اخاه المسلم به عیب حتی ینفی ذلک العیب عن نفسه. و سوم این که از خونم که عیبی رو در مردم نبیند عیب دیگران رو براش عیب دیگران براش ظاهر نباشه، تا جایی که در خودش عیب نباشه. به واتیگه از هیچ مسلمانی عیب جویی نکنه مگر زمانی که اون عیب رو از خودش دور کرده باشه. وقتی عیب در خود انسان هست دیگه معنا نداره که انسان بخواد همون عیب رو از دیگران ببینه ولی از خودش نبینه. دوباره میخونم مطلب رو. رجلون لم یعب اخاهو المسلم به عیب در برادر مسلمان. حال برادر اینجا برادر خواهر فرق نمی کنه، چون که رجل هم معنای مرد و زن هر دو هست. در برادر و خواهر مؤمنش و مسلمانش عیبی را نبیند، عیب جوی نکند، حتی یعنی پی از ذالک العیب ان نفسه، مگر اینکه اون عیب که در خودش هم هست اونو از خودش پاک کرده باشه. معنی این حرفی نیست که حالا وقتی پاک کرد عیب جوی بکنه ها، تأکید رو اینه که خودت این عیب رو داری دیگه از مردم عیب جوی نکن. نه اینکه حالا اگر عیب را از خودت برطرف کردی یا اینکه خودت نداشتی عیب جوی بکن، اینو اشتباه نشه. فانه لا ينفي منها عیبا الا بدا له عیب. خب اگر عیب جویی کرد، خود همین عیب جویی وقتی که در خودش هست عیب دیگران رو میبینه و اونها رو برطرف نمیکنه، چون خود همین عیب در او پوشیده هست دیگه، این عیبی که خودش داره و نمیبینه، عیبی که در خودش هست و نمیبینه، این عیب رو تا برطرف نکرده عیب دیگران رو ظاهر نگه، مشغول عیب دیگران نشه، بلکه همواره مشغول برطرف کردن عیب خودش باشه. عیب خودش اگه مشغول شد بین که عیب خودشو برطرف کنه دیگه به دیگران نمیپردازه. پس انسان از دیگران عیب جویی نکنه مگر زمانی که اون عیب رو از خودش دور کرده باشه، مگر این که عیب دیگری باز برای خودش ظاهر بشه، که در اون صورت معلومه که باز مشغول به اون عیب دوم میشه، در نتیجه دیگه عیب دیگران رو نخواهد دید. اگه اینجوری مشغول عیب های خودش باشه دیگه عیب دیگران رو نمیبینه. پس اگر عیب دیگران رو میبینه معلومه که اون عیب خودش فراموش کرده. وقتی که عیب دیگران رو میبینه معلومه که اون عیبی که خودش داشته رو فراموش کرده. پس خلاصش این شد که این شخص وقتی مشغول به عیب جوی خودش هست، یه عیبو که برطرف میکنه عیب دیگه پیدا میکنه خودش. بعد پیامبر فرمودن و کفا بالمرء شغلا بنفسه عن الناس، برای انسان کافیه که مشغول عیب جوی خودش باشه، مشغول کار خودش باشه، دیگه مشغول عیب دیگران نباشه. این حدیث که عرض کردم که از اصول کافی نقل شده بود، این حدیث تو صدوق هم در کتاب مجالسش که همون اعمالش باشه از پدرش نقل کرده با سند متصل از امام باقر علیه السلام، همینطور عرض کنم که با از طرق دیگری هم این حدیث نقل شده. حدیث دوم این باب رو میخونم. عن ابی جعفر علیه السلام قال، این حدیث از روزه نقل شده و چند جملهش رو هم حذف کرده شیخ خورد تو این بستی که آورده بخشش حذف کرده. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال سمعت جابر بن عبدالله انصاری یقول. میدونید که امام باقر علیه السلام جابر رو درک کرده، جابر از اصحاب پیغمبره، ولی ایشون خدمت امام باقر می آمد، دست و سر حضرت رو می بوسید، وقتی که بهش ایراد می گرفتن که شما پیرمرد صحابه پیامبر یک کودک رو مثلا دارید دستش می بوسید در مقابلش تعظیم می کنید، پیامبر شما خبر نداره، شما نمی فهمید، من افتخار ابلاغ سلام پیامبر رو به این کودک دارم. به هر حال امام باقر کودک چیز جابر رو، جابر بن عبدالله انصاری رو درک کرده بود. فرمود شنیدم جابر اینجوری می فرمود، جابر اینجوری میگفت، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر بنا فوقف و سلم. جابر میگه پیامبر بر ما عبور کرد، ایستاد، سلام کرد، به ما سلام کرد، ثم قال. پیامبر فرمود مالی ارا حب الدنیا قد غلب، حب الدنیا قد غلب علی کثیر من الناس. برای چی می شود که میبینم که محبت دنیا بر بسیاری از مردم چیره شده، مردم گرفتار محبت دنیا شدن، اسیر محبت دنیا شدن. یا رسول الله کاش بعدها 50 سال بعد میرفتی کربلا ببینی که حب دنیا که نه، دیگه برده دنیا شده بودن مردم، الناس عبید دنیا و دین لعقون الله امسنت. و کاش در زمان ما بودی ببینی که مردم چطور. بله فرمود که اکثر مردم چطور که من میبینم که مالی ارا، چه میشود مرا که میبینم که محبت دنیا چیره شده، غلبه کرده بر بسیار از مردم. الا انقال خدم که بخش دیگه حدیث هست شده تا اینجا که پیامبر فرمود توبا لمن شغله خوف الله عز و جل ان خوف الناس. خوشا بال اون کسی که خوف از خدا، خدای متعال و ترس از خدای متعال او را از ترس مردم مشغول کرده، دیگه او از مردم نمیترسه، چون هم داره ببینین که یا از خدا بترسی یا از مردم. اون خوف از خدا اومده و باعث شده که دیگه اصلا مردم رو نبینه که بخواد ازشون بترسه. کسی که از خدا بترسه خدا همه رو از او میترسونه، و کسی که از خدا نترسه از همه میترسه. این کسی که خوف خدا بر او غلبه کرده و مشغولش کرده، این دیگه مشغول خوف مردم نخواهد شد، از مردم نخواهد ترسید. و باز فرمود توبه لمن شغله عیبهو ان عیوب المؤمنین من اخوانه الحدیث. خوشا به حال اون کسی که اون عیبها و نقصهای خودش او رو مشغول کرده، آنچنان گرفتار بررسی و دیدن و برطرف کردن عیبهای خودش شده که دیگه از عیب بقیه مؤمنین از برادرانش باز مانده، اشتغال به عیب خودش او رو از عیوب دیگران باز داشت. این حدیث رو مرحوم شیخ بخاطر همین ذیلش آورد که تو والا من شغله و عیبه و ان عیوب المؤمنین من اخوانه. گرد کردم حدیث ادامه داره که ادامهش رو نیاورده. این هم حدیث دیگری که باز درباره همان موضوع اینه که انسان مشغول عیبهای خودش باشه و از عیب دیگران دست برداره و عیب دیگران رو نبینه. حدیث سوم رو میخونم که از کنم که این حدیث هم در کافی نقل شده، در اصول کافی نقل شده، حدیث از امام باقر علیه السلام هست. عن ابی جعفر علیه السلام قال کفا بالمرء عیبا ان یتعرف من عیوب الناس ما یعما علیه من امر نفسه. این عیب برای انسان کافیه که عیب مردم رو میشناسه و این باعث شده که نسبت به عیب خودش کور باشه، عیب خودش رو نمیبینه. همین که او عیب مردم رو میشناسه ولی عیب خودش رو نمیبینه، همین عیب براش کافیه. اگر بخوایم بگیم که بزرگترین عیب در انسان چیه، همین که او نسبت به، چون عیبجویی کرده که مردم شناخته دیگه، تعرف و این شناختن مفتی که به دستش نیامده، تجسس کرده، جستجو کرده، عیبجویی کرده، عیوب مردم رو فهرست کرده، یاد گرفته، میشناسه و نسبت به عیب خودش نابینا شده، همین عیب براش کافیه. این بزرگترین عیبیست که او میتونه، که در بین عیب ها از همه بزرگتره. او یعیب و علی الناس امرن هو فی، یا اینکه مطلبی رو بر مردم عیب جویی میکنه که در خودش هست، لا یستطیع تحول عنه الی غیره، عیبی که در خودش هست و از اون عیب نمیتونه، راه چاره‌ای نداره که از اون عیب منتقل بشه و اون عیب رو برطرف کنه و عوض کنه، و همون عیب رو برای مردم عیب جویی میکنه. این بزرگترین عیب برای انسان، که عیبی که خودش داره و نمیتونه ترک کنه. مثلا فرض کنید که غیبت میکنه و نمیتونه غیبت ترک کنه، بعد همین غیبت رو نسبت به دیگران عیب جویی میکنه. و این بزرگترین عیبه. و فرمود او یوزی جلیسه به ما لایعنیه، یا اینکه همنشین خودش رو خاطر چیزی که براش فایده هم نداره، به هم ربطی نداره و نباید اصلا وارد اون چیز بشه، خاطر اون چیزی که به او ربطی نداره همنشین خودش رو اذیت میکنه. حالا این به اون بحث از خودم که به باب مربوط نمیشه، ولی خب این رو هم امام اضافه کرده. پس بزرگترین عیب برای انسان سه چیزه. یک، اینکه عیب مردم رو بشناسه و نسبت به عیب خودش نابینا باشه. دو، عیبی که در خودش هست و نمیتونه اون عیب رو برطرف کنه، اون عیب رو در دیگران از دیگران عیب جویی بکنه. و سه، همنشین خودش رو. حالا این همنشین ممکنه دوست باشه، ممکنه همکلاس باشه، ممکنه همسر باشه، ممکنه همسایه باشه، همنشینش رو اذیت کنه، اون هم بی دلیل، به خاطر اون چه که هیچ فایده هم براش نداره. خب این هم حدیث سوم. حالا حدیث چهارم یه مقدار مفصل تر هست. این حدیث از معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق با اسناد خودش، و گفته که این سنت ها رو مرحوم شیخ گفته که به اسناد یعطی فی محاسبت نفس. ما اسناد این چیز رو در بحث محاسبه نفس میاریم، اینجا نیاورده. خب از کنم که حدیث به خطاب ابوذر رحمت الله علیه هست، و خب ابوذر شاگرد خیلی زرنگی بود برای پیامبر، باشه خیلی هم مورد توجه پیامبر، پیامبر دوستش داشت. این حدیث هم از ابوذر هست. ان ابی ذر ان رسول الله، البته سند خوبی است، منتها اینجا نیاورده مرحوم شیخ، گفته که در محاسبه نفس اونجا میاره. خب اینجا بدون سند آورده، ولی خب خود شیخ صدوق خودش سنده. ان ابی ذر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پی حدیثن، حدیث مفصلی است. قلت و ابو ذر میگه، عرض کردم یا رسول الله اوصنی، به من وصیت کن، به من سفارش کن. عرض کردم چون مخاطب ابو ذر، فرمایش پیامبر خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چون یه وقت قابلیت نیست. خیلی هم میان اومدن پیامبر گفتن نصیحت کن، یه نکته بهش گفته پیامبر، فرموده که مثلا فرض کنید که عصبانی نشو برو، اما اینجا نه، چون مخاطب قابلیتش زیاد هست، پیامبر هم سنگ تموم گذاشته. گفتم که به من وصیت کن. قال اوصی که به تقوی الله فانه رأس الامر کله. فرمود که تقوی الهی داشته باش، که تقوی الهی سرچشمه همه اموره. هر خوبی که میخوای، هر به هر مقصدی میخوای برسی، از طریق تقوی میرسی. میگه سفارش کن به من، وصیت کن به من، من میگم اوصی که به تقوی الله، به تقوی الهی تو وصیت میکنم، که سرچشمه همه امور و خوبی ها تقواست. قلت و ابو ذر میگه که گفتم که زدنی، بیشترش کنید. از کردم چون ابو ذر بود پیامبرم، گفتم بیشترش کن. قال علیک به تلاوت القرآن و ذکر الله کثیرا. فرمود که بر تو باد که قرآن زیاد بخونی و زیاد بیاد خدا باشی، ذکر خدا رو زیاد داشته باشی. حالا خود قرآن ذکره، این ذکر میتونه ذکر قلبی باشه، میتونه ذکر قالبی باشه، فرق نمیکنه. به هر حال فرمود که حالا که بیشتر میخوای، علاوه بر تقوا که اون جنبه سلبی داشت، اون خودنگهداری، این جنبه ایجابی داره، قرآن زیاد بخون و به یاد خدا هم زیاد باش. قول تو زد بازم گفتم یا رسول الله زیادش کن، بیشتر وصیت کن، بیشتر سفارش کن. ببین چقدر
از خودم میشه توانایی میخواد که انقدر. قال علیکه به طول سمت، پیامبر فرمود که سکوتت زیاد باشه، سکوت طولانی داشته باش. و این سمت هم از اون مراتب کمالی است که اگه انسان بتونه کنترل کنه درباره این زبان و کنترل زبان و کم صحبت کردن و نمیدونم اینها. خب قبلا صحبت کردیم، روایتی در نهج البلاغه داشتیم، مثل این که اذا تم العقل نقص الکلام، وقتی عقل کامل بشه دیگه سخن گفتن کم میشه. این کلمه رو مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش پنهانه. یا اینکه لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه، از این حدیث زیاد داشتیم. و سمتم جوع و سمت و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. در گذشته روزه به نام روزه سمت بود، وقتی حضرت مریم رو بچه رو آورد بغلش بود، گفتن که یا اخت هارون ما کان ابوک امرئ سوان ما کان امرئ بقیا، فاشار ادله اشاره کرد به اون بچه و گفت من روزه هستم، روزه سکوتم، حرف نمیزنم. از خودش بپرسید که اونم گفت اینی عبدالله آتانی از کتاب الاخر. حضرت مریم گفت اونجا هم صدرش هم داره که بهش گفت نگران نباش، اگه اومدن سوال کردن بگو من امروز نذر کردم که روزه سکوت بگیرم. در مسیحیت چنین روزه بوده، در اسلام این روزه نیست و بدعت است و حرام، ولی به هر حال خود سکوت، طول سکوت، سکوت طولانی از مراتب کمال و از راه های سلامت انسانه. قلت و زدنی، ابوذر می گفتم زیادش کن، بیشتر وصیت کن. قال ایاکه و کسرت از زحک یا زحک، بر حذر باشه زیاد بخندی. که بعضی هایی تبلیغ میکنم بخندید بخندید، نمیدونم بگه انسان چقدر فرصت داره برای چی بخندی. خود پیامبر خندشون غالبا تبسم بود، به ندرت دندونهای پیامبر دیده شده در حال خنده، قهقه که من ندیدم که پیامبر داشته باشه. این که بعضی هایی مرتب تبلیغ میکنن که خنده درمان هر دردی است، از کجا اینا را بردن؟ واسه این جمله فلیل حکو قلیلن ولیب کو کثیرن در باره کفاره، اما به هر حال این هی حقیقت فهمود که بر حذر باش از زیاد خندیدن. بله تبسم خوب، شادی خوب، اما خنده زیاد دل را میمیراند. خنده زیاد باعث قساوت قلب میشه، باعث مرگ قلب میشه. قلتو زدنی، میگفتم زیادش کنید. قال علیکه به حب المساکین و مجالستهم، گفت بر تو باد که مساکین رو دوست داشته باشی و با اونها همنشینی کنی. این محبت مساکین و همنشینی با مساکین دل رو نرم میکنه و دل انسان رو صافی میکنه. پیامبر فرمود که حالا مساکین اینجا به معنای مصطلحش نیست، چون معنی مصطلح فقیر یعنی کسی که درآمد سالشو نداره، هزینه سالشو نداره، نمیتونه زندگی یک سالشو نمیتونه اداره بکنه. مسکین یعنی کسی که بعدش از فقیر بدتره. فقیر یعنی ستون فقراتش مشکل داره، نمیتونه رو پای خودش رو قامت خودش بیسته. مسکین یعنی کسی که دیگه یک جانشین شده، بالاتر از ستون فقراتش خاک نشین شده، یک جانشین شده. اینجا به اون معنی مصطلحش نیست. مساکین یعنی کسانی که طبقه پایین جامعه هستن، اون پایین شهره ها، نمیدونم اونها پایین، طبقات پایینه، اینها رو دوست داشته باش و از کنم که باشون هم نشین کن. قلت و زدنی، گفتم زیادش کنید. بازم قال صلی الله علیه و سلم قل الحق، حق رو بگو. و این کانه مر را، هرچند که حق تلخ باشه، حق رو بگو. ولی این که حق تلخه واقعا اینجوریست، ولی تو حق رو بگو. قلت و زدنی، گفتم بیشترش کنید. قال لا تخف فی الله لومت لائم، فرمود که درباره اون چی مربوط به خداست در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری نترس. این که شما رو سرزنش میکنن که شما این چه وضع حجابه، مثلا فرض کنین شما خودتون رو امول کردین، این حرف های مدخره رو در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری نترس. اینکه تو چرا انقدر نماز میخونی، تو چرا انقدر مراعات میکنی، یا اینکه تو چقدر به دستورات شرع عمل میکنی، از این ایب و ایراد ها میگیرن، مخصوصا تو بعضی از جاها که حکومت و حاکمیت و غلبه با اون کسانی است که خدا رو نمیشناسن یا التزام عملی به احکام دین ندارن، این گونه سرزنش ها هست، مخصوصا تو خانواده ها. یه جوان، یه نوجوانی که اهل مسجد، اهل نماز، اهل حجابه، اون وقت میبینید پدر مادرش اونو سرزنشش میکنن. اما در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری نترس. در مورد امین اسم داریم که او نمیترسید، لا یخاف و لا متلائم، در مورد مولا داریم. این هم یکی، پس در راه خدا از هیچ سرزنشی سرزنشگری نترس و کار خودت انجام بده. قلت و زدنی عوضر میگفتم که بالم زیادش کنید. قال پیامبر فرمودن لیه جز که ان الناس ما تعلم من نفسک ولا تجد علیهم فی ما تعتی مثله. فرمود که آنچه که در خودت هست، عیب هایی که در خودت هست، اون باید تو رو حفظ کنه، باز داره از این که بخواید از دیگران عیب جویی کنی. باید اون از کنم عیبی که در خودت از خودت سراغ داری تو رو از عیب جویی دیگران باز دارد. این لیحجزه حج برای منعه، تو رو باز داره از این که بخواید دیگران رو عیب جویی کنی. چون اون چی که در خود در مثل اون چی که در خودت هست، مثل اون رو خودت انجام میدی، خودش حجتی بر علیه تو که اون دیگه نباید در مردم پیدا بکنی، چون خودت داری اونو، خودش حجتیست که وقتی انجام میدی حجتیست بر علیه این که چرا اونو تو مردم میبینی. جمله دوباره میخونم، جمله حضرت این بود که لیحجزک که عن الناس ما تعلم نفسک، آنچه که در خودت داری اون باید تو رو باز بداره از این که بخواید صد مردم عیب جو. ولا تجد علیهم فی ما تعتی مثله، چون خودت انجام میدی دیگه نباید در پیش مردم پیدا بکنی، تو پیش خودت هست دیگه، سراغ دیگران نرو. سو مقال بعد پیامبر فرمودن کفا بالمرء عیبا ان یکون فیه ثلاث و خصال، همین عیب برای مرد، برای انسان کافی است که سه تا خصلت درش باشه. یک، یعرف من الناس ما یجهل من نفسه، آنچه که در خودش نمیشناسه، در خودش هست ولی سراغ نمیشناسدش، بر خودش جاهل نسبت به عیب خودش، همون عیبو در مردم میبینه. یعنی عیبی که خودش داره رو در خودش نمیبینه ولی در مردم میبینه. همین عیب برای انسان کافیه که نسبت به عیب خودش جاهل باشه، اما همون عیب رو در مردم بشناسه. این یک. و یستحی لهم مما هو فیه، اون عیبی که خودش داره و از کنم که براشم مهم نیست و شرم و حیا هم نسبت به اون نداره، از مردم میخواد که نسبت به همون عیب شرم و حیا داشته باشن. عیب در خودش هست و میخواد مردم نسبت به اون عیب شرم و حیا داشته باشن. خب در خودش هم هست، اگه واقعا باید حیا باشه خودت هم باید حیا داشته باشی. و یستحی لهم ما هو فیه، آخرین عیب اینه. و و یعذی جلیسه فیما لا یعنی، همنشین خودش رو اذیت میکنه در چیزهای بیهوده، چیزهایی که براش فایده نداره، بی خود همسرش اذیت میکنه، بی خود همنشینش اذیت میکنه، همسرش اذیت میکنه، جاهایی که هیچ فایده هم براش نداره. آخرین جمله پیامبر در این حدیث بسیار زیبا که باید جمله جملهش روش ساعتها صحبت بشه، فرمود ثم قال یا ابا ذر لا عقل کتدبیر، هیچ عقلی همانند تدبیر و دوراندیشی نیست. بالاترین عقل ها، بهترین عقل های نیست انسان دوراندیش باشه. ولا ورع کلکف، ورع و پارسایی و پرهیزکاری همچون خودنگهداری که انسان دیگران اذیت نکنه. این کف یعنی کف ان عیوب ناس، دست بکشی از اینکه مردم اذیت کنی، یا اینکه نه، دست کشیدن از گناه، هر دوش درسته، چون ورع هست. بالاترین ورع اینه که انسان از گناه دست بکشه، یا اینکه مردم رو اذیت نکنه. کف برای خودنگهداری است، باز ایستادن هست، باز ایسته است، باز ایستد از ادامه گناه و یا باز ایستد از اذیت مردم. ولا حسب که حسن الخلق، هیچ حسب و نسبی و هیچ از کنم چه قوم خیشی و هیچ نژادی، اصل و نسبی، اصل و تباری همچون حسن خلق نیست. حسن خلق یک اصل و نسبی است که از هر اصل و نسبی بهتره. حدیث بعدی رو میخونم، حدیث از امام صادق علیه السلام هست. این حدیث هم در اعمالی شیخ صدوق نقل شده، اصلش سند حدیث کامله. عن ابراهیم محمد اشعری، عن ابو بکر بن عبد ملک، عن الصادق علیه السلام، عن الصادق جعفر محمد علیه السلام قال، این حدیث از امام صادق علیه السلامه که امام صادق فرمودن، قال ان موسی علیه السلام، حضرت موسی، موسی بن عمران، همون موسی کلیم الله، قال ان موسی علیه السلام لما اراد ان یفارق الخضر، یا خضر، وقتی که حضرت موسی میخواست از خضر جدا بشه، دیگه اون جایی که بهش گفت هذا فراق و بینی و بینک، خضر بهش گفت دیگه این فراق بین من و توست، چون تو هرچ کنم به اون قولهایی که دادی عمل نکردی، حیوانتا به اعتراض کردی، بار سوم بهش گفت هذا فراق و بینی. وقتی داشتن از هم جدا می شدن، موسی به خضر گفت که حالا خضر و خضر هر دو ضبط شده، قال اوسنی، گفت حالا که داریم از هم جدا میشیم یه وصیتی به من بکن، یه سفارشی به من بکن. یک فکانه فیما اوساهو، امام صادق فرماید از جمله وصایایی که خضر به حضرت موسی کرد، خب خضر با اون عمر طولانیش و با اون علمی که فرموده و علمناه من لدن نا علما، ناهی خودمون بهش علمی را آموخته بودیم، ازش خواست که یه سفارش وصیتی داشته باشه. فکان فیما اوساهو، از جمله اون چی که خضر سفارش کرد به حضرت موسی، ان قال له، بهش گفت، فرمود ایاکه واللجاجه، برحذر باش از لجبازی و لجاجت و ستیزه جویی بی خود، از لجاجت برحذر باش. یک، وان تمشیه فی غیر حاجتن، جایی که نیاز نیست اونجا نرو. پس اول از سرسختی و لجاجت و خیرستری برحذر باش، دوم این که بدون این که نیاز باشه که انسان بره دنبال چیزی و حاجتی داشته باشه که بخواد بره دنبال چیزی، دنبالش نره، چیزی که نیاز نداره، خب برای وقت صرف کنه، باید انرژی صرف کنه، در حالی که خب لازم نیست که بخواد اونجا بره. این هم دو و سه، وان تضحک من غیر عجبن، بی خود بخنده، حالا چیزی خنده داره، خب بله همه خندشون میاد، اما بدون این که چیز تعجب آور و خنده داری باشه، این بخواد بخنده، از این هم گفت که برحذر باش از لخز. بعضی موسی گفت که برحذر باش اون کلمه از خودم که ایاکه سر همین ها میاد، ایاکه و انتز حکم غیر عجبن، ایاکه این ایاکه سر همه این جملات میاد که یکیش هم همین برحذر باش از این که بی خود بخوای بخندی، جایی که جای خنده نیست انسان بی خود بخواد بخنده. و آخرین جمله حضرت خضر، من تحصیل که من غیر عجبن وذکر خطیعتک، اون خطا و گناهت رو همیشه بیاد بیار، وذکر خطیعتک و ایاکه و خطای الناس، خطای خودت رو همیشه مد نظر داشته باش، همیشه جلو چشمت باشه، مرتب بیاد بیار، ما برحذر باش از این چی بخوای به خطاهای مردم بپردازی. خب این حدیث هم فرمایشات حضرت خضر هم واقعا شنیدنی بود. این احادیث این مقداری که ما عرض بکنیم در حد همین که ترجمه کرده باشیم و یک شرح خیلی مختصری داده باشیم به نظر ما کفایت میکنه، وگرنه خب میشه در بعضی از این فرازهای این احادیث انسان ساعت‌ها صحبت کنه، ولی خب میخوایم که حجم بیشتری از احادیث خونده شده باشه. خدا ان شاء الله دل‌های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت علیهم السلام که الان هم بحثمون همین کلام اهل بیت علیهم السلام هست، نورانی بفرماید. این گفتن‌ها و شنیدن‌ها رو از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد، توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، پاسداری از اسلام به همه ما مرحمت بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها رو برطرف بفرماید، شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرماید، ما ها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرین حضرت قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نهد فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.